با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویلکاپی ترجمه نجف دریابندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله رسیدیم به بخش فردریک کبیر که من چند صفحهشو خوندم و اگر اجازه بدید ادامه بدم، بعد دو بخش دیگه غیر از این بیشتر از این کتاب باقی نمونده. حالا تموم که شد یک کمی هم در مورد این کتاب صحبت میکنیم و ببینیم کار بعدی چی خواهد بود. با اجازتون
لطف میفرمایید. خواهش میکنم.
فردریک بانی همان مملکتی است که در تاریخ به نام آلمان مشهور است. به همین جهت اجدادش خود را امپراتور آلمان می نامیدند و نیز به همین جهت افتخار همه خدماتی که آلمان‌ها به نوع بشر کردند به او می رسد. منتها فردریک از وقتی که پا به سن گذاشت بینیش قدری عقابی شد، یا شاید هم از اول همین طور بود. به علاوه فردریک یونیفرم‌های کهنه می پوشید و انفیه می کشید و پشت سر همسایه هایش حرف های خیلی خوشمزه ولی خیلی خیلی بد می زد. در صورتی که آدم حسابی باید پشت سر همسایه هایش حرف های خیلی خیلی خوب بزند ولو اینکه بیمزه باشد. فردریک را با انضباط خیلی سخت تربیت کرده بودند. پانویس، کلم پخته و غیره. ادامه مد. پدرش امیدوار بود که در نتیجه سرباز خوبی از کار در بیاید و صرفه‌جو هم باشد، ولی مادر فردریک و دایش نقشه های پدرش را خراب کردند، چون که فردریک را تشویق کردند دنبال موسیقی و ادبیات و این قبیل چیزها برود. مادرها همیشه بچه ها را لوس می کنند. در نتیجه فردریک زبان لاتینی را چنان که باید یاد نگرفت، بلکه همش فرانسه حرف زد. از اسب سواری و تیراندازی هم که شایسته مردان بزرگ است خوشش نمی آمد. به ادبیات علاقه داشت، با مذهب مخالف بود. از همه بدتر از راه و رسم زندگی آلمانی بدش می آمد و البته برای رفع خستگی نیلبک هم می زد. هرچند این کارش احتمالاً باعث خستگی و سردرد دیگران می شد. فردریک دائم با مسئله لهستان ور می رفت و به پامپادور و کاترین دوم و الیزابت ملکه انگلستان هم توهین می کرد. مسئله لهستان این بود که چقدر از خاک لهستان را میتوان صاحب شد. فردریک عاقبت راه حلی برای این مسئله پیدا کرد و آن این بود که به کمک روسیه و اتریش نقشه‌ای برای تقسیم لهستان کشید. منتها خود لهستانی ها به هیچ قیمتی حاضر نشدند موافقت کنند. ماری ترز اتریشی هم علاقه زیادی به این نقشه نداشت و به همین جهت فقط 625 هزار مایل مربع سهم گرفت. فردریک وقتی که پیر شد مثل همه مردان بزرگ مرض خاطرات نویسی گرفت و هرچه بیشتر انفیه می کشید بیشتر خاطرات می نوشت. فردریک به ادبیات خیلی علاقه داشت، منتها نه به آن اندازه که آن را به حال خودش بگذارد. فردریک به سال 1786 در 74 سالگی مرد. هنگام مرگ تنها بود و فقط نوکرش و سگهایش دور و برش بودند. فردریک سگهایش را بیشتر از آدمهایش دوست می داشت و می گفت که سگها همیشه به دوستانشان وفادار می مانند. ولی علاوه بر موضوع وفاداری احتمالاً علت دیگر علاقش به سگ‌ها این بود که سگ‌ها از کارهای او سر در نمی‌آورد. کاترین کبیر. کاترین کبیر امپراتریس روسیه اصلا آلمانی بود نه روس. وقتی که بچه بود 3 پیراهن و 12 بلوز بیشتر نداشت. با همه اینها نه تنها ملکه روسیه شد، بلکه مدت 34 بر میلیونها نفوس روس و غیر روس حکومت کرد. از اینجا نتیجه میگیریم که انسان بر اثر سعی و جدیت میتواند به مقامات بلند نائل شود. علاوه بر این کاترین حتی اسمش هم کاترین نبود. اسمش سوفیا آگوستا فردریکا بود و توی خانه فیکشن صدایش میکردند و او هم جواب میداد. فیکشن دختر پرنس آگوست کریستیان فون آنهالت زربست و زنش پرنسس یوهانا الیزابت فون هولشتاین گوتروپ بود و در دوم ماه می 1729 در استین پومرانیا به دنیا آمد. پانویس: بعضی گفتند که فیکشن دختر نامشروع فردریک کبیر بود. اگر شما هم همین عقیده را داشته باشید، معلوم می شود که خوب و احوال فردریک کبیر وارد نیستید. ادامه متن: کاترین سالهای اول زندگی را در آغوش سعادت خانوادگی گذراند و چون آغوش سعادت خانوادگی جای خیلی خسته کننده و ملال‌آوری است، فیکشن تصمیم گرفت وقتی که بزرگ شد تلافی این خستگی و ملال را در بیاورد. اما بعد که بزرگ شد قدری در رفع خستگی زیاده روی کرد و در نتیجه از آن طرف دچار خستگی شد. فیکشن 14 بود که الیزابت امپراتوریس روسیه از او خواستگاری کرد که زن گراندوک پتر ولی عهد روسیه بشود. فیکشن حرفی نداشت. به همین جهت چمدانش را بست و با خانه و خاطرات کودکیش خداحافظی کرد و راه افتاد. آیا در آن لحظه حساس که دخترک جوان برای آخرین بار با پدرش خداحافظی می کرد و خانه و دوستان را پشت سر گذاشته در پی سرنوشت نامعلومی راه سرزمین روسیه را در پیش می گرفت، چه احساسی به او دست داده بود؟ اگر از من میپرسید میگویم که قند توی دلش آب میشد. فیکشن همین که به روسیه رسید لباسهای کهنه‌اش را درآورد و انداخت دور و لباسهای ابریشم و خز گرانبهایی را که امپراتوریس به او داد پوشید و جواهر به سر و گردنش آویخت و به کلی عوض شد. حتی اسمش را عوض کردند و گذاشتند کاترین الکسیوونا و سال بعد هم 7 و 7 جشن گرفتند و او را با شاهزاده پتر دست به دست دادند. جشن عروسی به قدری با شکوه بود که تا آن وقت کسی نظیرش را ندیده بود. کاترین تاج الماسی به سر گذاشته و لباس زرین و سیمین پوشیده بود، اما حیف که داماد چندان چنگی به دلش نمی زد. بله، همیشه باید یک جای کار خراب باشد. کاترین همان شب اول فهمید که روسیه آدمهای عجیب و غریب بار می آورد. قضیه از این قرار بود که پتر با چکمه رفت توی رخت خواب و کلکسیون عروسکهایش را هم با خودش برد زیر لحاف و یک ساعتی با اسباب بازیهایش بازی کرد و همین. بعد هم به گراند دوشس که همان کاترین خودمان باشد گفت که اخیراً مترس تازه‌ای پیدا کرده است. پانویس: دروغ می گفت. مترسش کجا بود؟ خیال می کرد مترس دارد. آخر خیالاتی بود. ادامه متن: بعد هم غلطی زد و خوابید. این جریان 9 ادامه پیدا کرد تا اینکه اوضاع عوض شد. منظور از اوضاع عوض شد این است که پتر تخت خوابش را از تخت خواب کاترین جدا کرد، وگرنه هنری نکرد. گویا قبلا به فکرش نرسیده بود که اقلن این کار را بکند. چند سال بعد که جسد پتر را پیدا کردند و علائم قتل مشهود بود، عده‌ای گفتند که کاترین در قتل پتر دست داشته است. پانویس: حالا که صحبت قتل شد، این را هم بگویم که پتر ویولون هم میزد. ادامه متن: دهان مردم چفت و بست ندارد. آدم هر قدر هم آلمانی باشد، دلش می آید حلال و همسر خودش را بکشد. البته قتل یک آدم خل عروسکباز که هنر دیگری هم ندارد مهم نیست، ولی بدبختی این بود که در آن ایام در دستگاه الیزابت بچه‌ای پیدا نمی شد که جای او را بگیرد و تمام مسئولیت و زحمات به گردن کاترین می افتاد. به این جهت در همان ایامی که پتر مشغول عروسک بازی بود، کاترین بچه ای زایید. خب، زن بچه می زاید. اما این بچه شباهت زیادی به سرگئی سالتیکوف داشت. این سالتیکوف مرد جوانی بود که کاترین راجع به امور جاری با او مذاکره می کرد. او هم البته با کاترین مذاکره می کرد. بعضی از تاریخ نویسان اصرار دارند که پتر را پدر بچه قلمداد کنند، چون بچه هرچند شباهت جسمانی با پتر نداشت، از لحاظ فهم و کفایت و اخلاق عیناً به پدرش رفته بود. یعنی می‌خواهند بگویند هر دوتاشان خل بودند. ولی من می‌پرسم این چه چیزی را ثابت می‌کند؟ اصولاً چه وجوب منطقی حکم می کند که اشخاص خل با هم پدر و پسر باشند؟ کاری نداریم. بعد مذاکره سالتیکوف و کاترین قطع شد و کاترین به لهستان علاقه پیدا کرد. پانویس: شاید هم مذاکرات به بنبست کشیده بود. ادامه متن: و در نتیجه با کنت استانیسلاو پولیانوفسکی، فرمانروای لهستان، وارد مذاکره شد و اسم بچه بعدیش را آنا گذاشت. بچه های دیگرش عبارت بودند از پسری به اسم برینسکی و دو دختر کوچولو که بعد از ملاقات و مذاکره کاترین با گریگوری اورولوف به دنیا آمدند. اورولوف از افراد غول‌پیکر گارد کاترین بود. من خبر ندارم که کاترین غیر از اینها بچه‌ای هم داشت یا نه. بیش از این هم حوصله ندارم وارد زندگی خصوصی اشخاص بشوم. به ما چه؟ خود کاترین در خاطراتش می نویسد: آدم از آنچه میل دارد پیشتر می رود. پانویس: چرس کردم. ادامه مد: هنگامی که سال 1762 فرا رسید، 18 سال از آمدن کاترین به روسیه می گذشت و کاترین یواش یواش داشت جا افتاده می شد. اما حالا ببینید چه خبر شد. امپراتوریس الیزابت بر اثر بیماری شری برندی درگذشت. پانویس: البته من اعتراف می کنم که شری برندی بیماری نیست، بلکه نوعی مشروب الکلی است. ولی چون که همه تاریخ نویسان گفتند که الیزابت بر اثر شری برندی درگذشت، من پس از تفکر زیاد به این نتیجه رسیدم که در آن زمان در روسیه یک بیماری به این اسم شایع بوده است، به خصوص که بعد از آن هم نه در روسیه و نه در جای دیگر اثری از این بیماری دیده نشده است. ادامه متن: و بعد پتر به عنوان پتر سوم به جای او نشست. پرانتز: درست است، من اول گفتم که پتر کشته شد. راست هم گفتم، منتها قضیه کشته شدنش مربوط به بعد از تخت نشستن است، نه قبل از آن. من آنجا بی خود شلوغ کردم. پرانتز بست. 6 ماه بعد از به تخت نشستن پتر، کاترین از او خواهش کرد که از تخت پایین بیاید، چون که عقیده داشت سواری باید نوبتی باشد. خب، بچه بودن دیگر. منتها پتر که از تخت پایین آمد و کاترین امپراتوریس شد، دستور داد پتر را به زندان بیاندازند و هیچ وقت هم آزادش نکنند تا نتواند از نوبتش استفاده کند. دیدید چه حقه خوبی زد؟ کاترین خیلی باهوش بود. پتر خیال داشت کاترین را طلاق بدهد و او را به صومعه بفرستد، اما تا آمد به جنبت حقه را خورد. آدم باید زرنگ باشد و فوراً ترتیب کارها را بدهد. معطل کردن چه فایده دارد؟ به علاوه با کاترین خیلی کارها می شد کرد، اما طلاقش نمی شد داد. پتر خیالش رسیده بود. اما کاترین یک شانس هم آورد. توی آن شلوغی روزها یادشان رفت که اصلاً کاترین یک نفر خارجی است و حقی بر تاج و تخت روسیه ندارد. شاید هم بعضی ها یادشان بود، ولی از ترس گریگوری اورلوف و برادرهایش چیزی نگفتند، چون خود برادران اورلوف با آنکه روس بودند تصمیم داشتند که قضیه خارجی بودن کاترین را به کلی فراموش کنند و اگر هم کسی یادآوری می‌کرد خوششان نمی‌آمد. اما وضع پتر قدری جگرخراش است. چند روز پس از آنکه زندانیش کردند، از فراغ عروسک‌هایش زندگی را بدرود گفت. هنگام مرگ الکسی اورلوف و چند نهتن دیگر از دوستان خانوادگی بالای سرش حاضر بودند. کاترین فکر کرد قضیه عروسک ها اسباب افتضاح است. در نتیجه اعلام کرد که پتر از خونریزی بواسیر فوت کرده است، تا هیچ ربطی به عروسک نداشته باشد. ولی مردمی که در تشییع جنازه شرکت داشتند نفهمیدند که چرا در این صورت دور گردن میت را تنظیب پیچیدند، در صورتی که این هم ربطی به بواسیر ندارد. خلاصه پیش خودشان گفتند لابد اشتباهی رخ داده است. ما با توجه به این قضیه به خوانندگان زیرک پند می دهیم که در مواقع نامربوط عروسک بازی نکنند، هرچند برایشان مسلم باشد که دوچار خونریزی بواسیر نخواهند شد. اگر گذاشته بودند کاترین با گریگوری اورلوف ازدواج کند، شاید باقی زندگیش غیر از آن بود که حالا خیال دارم تعریف کنم. پرانتز. خب، معلوم است. ولی چرا فقط به من ایراد میگیرید؟ همه تاریخ نویسان از این حرف ها میزنند. پرانتز بسته. شاید هم نبود. به هر حال کاترین 10 سالی با اورلوف به رتخ و فتخ امور پرداخت، تا اینکه سن و سال اورلوف بالا رفت و هیکلش در بعضی مواضع عیب پیدا کرد و در نتیجه صلاحیت خود را برای رتخ و فتخ امور از دست داد. البته صلاحیت خود کاترین برای رتخ و فتخ امور سر جایش بود، پانویس، مخصوصاً برای فتخ امور. ادامه مد. و گذشت زمان در آن تأثیری نداشت. در نتیجه بعد از اورلوف نوبت به گریگوری پوتمکین رسید که مدت 16 سال به رتخ و فتخ امور پرداخت. منتها پوتمکین زیرکی به خرج داد و برای خود دستیارانی هم انتخاب کرد تا در مواقعی که خودش حالش را نداشت آنها به امور کشور از هر جهت رسیدگی کنند. کاترین هم برای جبران زحمات مأمورین همیشه پاداش‌های خوبی به آنها می‌داد و گویا سهمی هم از آن به پوتمکین می‌رسید، چون که ثروت پوتمکین آخر سری به 50 میلیون روبل رسید. حواستان با من هست یا نه؟ پانویس. شما را به خدا فکر نکنید من این حرف‌ها را از خودم در می‌آورم. اینها جزء تاریخ است. به من چه که خودم را مشغول ذمه مرده‌های 1000 سال پیش بکنم. ادامه مد. پوتمکین از میان دوستان کاترین تنها مردی بود که خوشگل نبود. اولا یک چشمش کور بود. ثانیا دماغش عقابی بود. ثالثا پاهایش کمانی بود. رابعا همیشه مست بود. پرانتز. ما نفهمیدیم این مطلب آخری چه دخلی به موضوع دارد. پرانتز بسته. به علاوه اداهای عجیب و غریبی هم داشت. مثلا ویرش می گرفت که چندین روز فقط کواس و پیاز خام بخورد و با پاهای برهنه و یک رب دوشامبر کهنه توی قصر بچرخد. هیچ کس نفهمید که کاترین در این آدم چه دید. تنها هنر پوتمکین این بود که صدای گربه و سگ و خروس را خیلی عالی در می آورد و کاترین هم ظاهراً فقط به این نوع موسیقی علاقه داشت و خودش هم صدای سگ خوب در می آورد، منتها نه خوب خوب. ای کاش می توانستم بگویم که کاترین از این به بعد که رفته رفته پا به سن می گذاشت دست از رتق و فتق امور کشید و به استراحت پرداخت، ولی حقیقت همیشه موافق طبع انسان نیست. در این وقت کاترین 47 سال داشت و هنوز اندیشه های زیادی در سر داشت که بایستی جامعه عمل بپوشند. در نتیجه جوانی در سال 1776 پیدا شد به نام پتر زاوادورسکی، 20 ساله، خیلی حسابی. شوالیه دوکربون که از ناظران امور بود درباره او گفت که این جوان از مشخصات و لوازم مقام حساس خود به نحو احسن و اتم برخوردار است. سال بعد ستوان زوریخ وارد میدان کارزار شد و نیز در همان سال نخستین نوه کاترین به دنیا آمد. کاترین برای نوهش لباس مخصوصی اختراع کرد که با یک حرکت میشد آن را تن بچه کرد و با یک حرکت از سرش در آورد، بدون آنکه در این جریان بچه صدمه زیادی ببیند و لباس مزبور از پشت هم دکمه میخورد. البته من شخصا چون وارد نیستم نمیدانم که این چه جور لباسی است، ولی پیداست که لباس بسیار خوبی بوده است. راجع به دوستان کاترین دیگر مطلب قابل عرضی ندارم جز اینکه کورساکوف به علت خوردن قرص زیاد فوت کرد. زیر پانویس: معلوم نیست قرص را برای چه منظوری می‌خورده است. ادامه متن: بر و یرمولوف و مامونوف معمولی بودند و پلاتون زوبوف سر کاترین را خورد. زوبوف در هنگام انتصاب به خدمت فقط 22 سال داشت. برادرش والرین هم که گاهی در اجرای وظایف محوله به او کمک می‌کرد 18 سال داشت. بله، کاترین هم 60 سالش بود. ولی من نمیفهمم شما چه اصراری دارید که سن کاترین را با سن افسران جوان مقایسه کنید. این مسائل ربطی به هم ندارند. خلاصه کاترین در 10 نوامبر 1796 بر اثر سکته مغزی فوت کرد. راجع به دوستان کاترین مردم لیچار زیادی گفتند که مقدار زیادیش دروغ محض بوده است. بدبختانه در این دنیا آدم‌های زیادی پیدا می‌شوند. همین که مثلا دیدند یک مرد نصف شب از پنجره اتاق خواب یک زن بیرون می‌آید، می‌نشینند و هزار جور فکر بد پیش خودشان می‌کنند که مثلا این آدم دزد بوده و می‌خواسته است جواهرات آن زن را بدزدد یا دزدیده است و از این صحبت‌های بیخود. می‌گویند کاترین 300 نفر را دوست داشت، در حالی که دروغ است. کاترین بیش از 10-12 تا دوست رسمی نداشت و تعداد دوستان غیر رسمی و اتفاقی او هم زیاد نبود و 300 تا که سهل است، به 200 هم نمی رسید، تا چه رسد به 250. و هر کدام هم بیش از 2-3 روز در مقام خود باقی نمی ماندند و کاترین هم هرگز شنیده نشده است که در آن واحد با همه آنها وارد مذاکره شود، بلکه آنها را یکی یکی احضار می کرد و مذاکراتش هم غالبا در اطراف مسائل مطروح دور می زد و فقط کسانی را به اصل مطلب وارد می کرد که صلاحیتشان محرز بود. به این جهت من عقیده دارم که تاریخ نویسان که بیشترشان با کاترین دشمنی دارند در حق کاترین ظلم کردند. شما هیچ شنیده اید که یکی از دوستان کاترین تاریخ نوشته باشد؟ دوستان کاترین کارهای واجبتر از تاریخ نویسی داشتند. به علاوه کاترین با کسی رودربایستی نداشت. روزی که یک افسر جوان وارد خدمت کاترین میشد، تا روز آخر همه شهر خبر داشتند. چون کاترین آدم با نظم و ترتیبی بود و کارهایش را از روی قاعده انجام میداد. قاعده کار هم این بود که کاندید خدمت را ابتدا طبیبی به نام دکتر روجرسون خوب معاینه میکرد. بعد از معاینه کنتس پروتاسوف با او یک مصاحبه محرمانه می کرد. تا به امروز کسی نفهمیده است که در این جلسه مصاحبه چه می گذشت. بعد اگر کاندید جوان قبول می شد به سمت جنرال آجودان کاترین منصوب می شد و آپارتمانی را که از طریق یک پلکان با آپارتمان کاترین مربوط می شد در اختیارش می گذاشتند، برای اینکه به محل کار خود نزدیک باشد. بدین ترتیب آن جوان به عنوان مرد روز شناخته می شد و حالان که بیشتر وظایفش را شب انجام می داد. غیر از مرد روز اسمهای دیگری هم روی او می گذاشتند که به زبان روسی خیلی جالب است، ولی وقتی به زبانهای دیگر ترجمه می شود غیر از اشخاص بی تربیت کسی حاضر نیست آنها را بر زبان بیاورد و این نشان می دهد که ارزش‌ها و معایر اخلاقی در نزد ملل مختلف کاملا متفاوت است. زیرا که اگر غیر از این بود ما ناچار می بودیم همه مردم روسیه را بی تربیت بنامیم. و حالان که می دانیم تربیت هم مانند سایر امور امریست نسبی و اگر قرار باشد که راجع به تربیت و اخلاق یک ملت به طور مطلق و من حیث المجموع قضاوت کنیم، همان بهتر که اصلا لایش را درد بگیریم. باری ضیافت‌های شبانه کاخ کاترین به حساب امروزی زیاد لطفی نداشت. فقط موسیقی کلاسیک می‌زدند و از دخانیات هم فقط سیگار و چپق می‌کشیدند. ودکا چرا فراوان بود، اما خود کاترین ساعت 10 به خوابگاهش می‌رفت و از ساعت 9:30 هی به ساعتش نگاه می‌کرد. می‌ترسید خوابش دیر بشود و سر ساعت 10 بلند می‌شد و به طرف اقامتگاهش راه می‌افتاد و جنرال آجودانش هم او را بدرقه می‌کرد. حالا لابد می‌خواهید من برای شما تعریف کنم که کاترین وقتی وارد خوابگاهش می‌شد چه می‌کرد. تا آنجا که من اطلاع دارم کاترین ابتدا یک لیوان آب جوشیده می‌خورد و بعد چند شال بزرگ برای جلوگیری از سرماخوردگی دور سرش می پیچید و وارد رخت خواب می شد. بعد از آن چه اتفاقی می افتاد من وجدانن اطلاعی ندارم، چون که هیچ وقت آنجا حضور نداشتم. خب وقت اون داره تموم می شه. بله، بقیه این بخش کاترین رو بذاریم برای دوشنبه و یه بخش، بله دیگه، بخش بعدی هم هست پتر کبیر که دیگه این کتاب به پایان میرسه تا ببینیم یک کتاب دیگری انتخاب بکنیم.
لطف کردید آخر هفته خوبی داشتید.
شما هم همچنین تعطیلات خوبی برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزو میکنم. روز خوش.
قربان شما.